بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان، قبل از این که بریم سراغ بحث امروز، اگر دارید صفحه 395 یه چند تا اشتباه داره اصلاح بشه، یه کمی فقط سریع‌تر که وقت زیاد گرفته نشه. 395. خب ببینید، 5 سطر به آخر از اونجا شروع میشه. 5 سطر به آخر، کلمه آخر چی دارید شما؟ یتغزا. خب این که حتما درستش کردید، یتغزا، درست؟ یتغزا من العم و کان قضاؤها، اینم قضاؤه چون به بچه برمیگرده، حتی میشه درستش کنیم، ولی خب قضاؤه. جزءا من وجودها من دون ان یرجع الیها شیئون من، شیئون من، تا میاد اون یک حد به آخر. و عجاب الامام علیه السلام بعد عدم اعتنائهی به زعمهم و ما رتبو علیه، چون ترتب لازمه، باید فعل متعدی بیاریم، و ما رتبو علیه. یکی نبود آقا، پشتش چیه؟ آها، پشت صفحه هم سطر چهارم، نمیدونم چرا اینجور شده. سطر چهارم، ولکن الحکمه فی کل الموردین، کلی، بله دیگه، کی؟ کلی هما، بله، چلای این چیز نیست، کلال موردن کلای هما، بله این درست، این نشد دیگه. چی؟ خب در این حال تشکر میکنیم، این اشتباه شده بود. بله میگن شماره صفحات هم 399 397، اونش دیال خودتون اصلاح کنید. دوستان اجازه بدید، امروز حرف خیلی داریم، وقت داره میگذره. ببینید، ما در محضر و خدمت روایت چهارم هستیم دیگه. در روایت چهارم معتبره ابی بصیر، گفتیم که در اون موج چهارم گفتیم که دو تشدید بر این حدیث اگر بخواد استفاده احتیاط واجب بشه وارده. تشدید اول بحث معارضه بود که به تفصیل دیروز گذشت. شاید دوستان همین هم وجه این بوده که علمای ما به وجوب سؤال فتوا ندادند. بالاخره بزرگان یه حسابی، یه کتابی کارشون داره. مرحوم مجلسی گفت ظاهر اصحاب استحباب سؤاله، نه وضو به سال. خب این توهم پیش نمیاد که مگر ولی یسأل یا فلیتحره، مگر امر نیست، مگر صیغه امر ظهور در وجوب نداره؟ اما در این حال میبینیم علمای ما فتوا به وجوب ندادن. بعید نشمارید که ذهنیت اونها همین بحث تعارض بوده. از این میگذریم یک اشکال دیگه، دقت کنید. ببینید بحث ما، یعنی بحث اصلیمون که از اونجا افتادیم تو این بحثا، وضع نطفه تشکیل شده از حلال، یعنی زن و شوهر نطفهشون رو تشکیل دادن، منتها چون مثلا خانم رحمش قبول بچه نمی کنه یا زیاد اسقاط میکنه، ساقط میکنه، خب بنا شده که در رحم یه زنی بذارن که مشکل حل بشه. بس اینه دیگه. حالا اصلا اگر ما فرض کنید در امر نکاح و مواقعه نزدیکی مأمور به سؤال شدیم، در این تشدید دوم تشدید اول نادیده بگیرید، اون اشکال بذارید کنار، بحث معارضه بذارید کنار. اگر اصلا ما حمله بر وجوب کردیم بدون توجه به تعارضش، خب امام فرمودن اگر شما خانمی گرفتید بعد ایشون گفت که من علا غیر عده هستم یا من حامله هستم یا من خواهر رضاییتم، امام بگن احتیاط کن، سوال کن، بیگدار به آب نزن، بالاخره مسئله مواقع هست، نزدیکیه، نکنه خدای نکده در متن واقع حرام باشه. این ازش در میاد که پس مثلا نطفه تشکیل شده از منی مرد و تخمک همسرش اینم در رحم یه زن دیگه گذاشته نشه. بله اگر امام در ادامهش مثلا گفته بودن منه یکون الولد و در ولد مثلا باید احتیاط کرد، نباید روزه شک دار گرفت، اگر ادامهش این چیزا بود میگفتیم در مناسبات نکاح هم این حدیث میاد، در حالی که حدیث فقط داره که احتیاط کن، بحثم بحث نزدیکی و مواقعه و همسرداریه. انصافا نمیتونیم، ببینید ما وقتی میخواییم یک روایت رو پهنش کنیم و از مورد خودش به موارد دیگه سرایت بدیم، یا باید مناسبات حکم موضوع داشته باشیم که برمیگردد به ظهور عرفی، یا باید تنقیح منات کنیم عقلا و قیاس اولویت تشکیل بدیم. اگر نه مناسبات بود و نه تنقیح منات، دیگه وجهی نداره برای توسعه. ما اصلا بعد از به قول ما پرده 29 اگه قبولم بکنیم که باید در امر نکاح احتیاط کرد، زیر بار نمیریم که حالا یه چیزایی که مناسباتی با نکاح داره، مثل همین بحث خودمون، اینجا ما نمیتونیم قائل بشیم به احتیاط. من یه روایتم دوستان برخوردم، یکی از رفقا این به یه مناسبت دیگه البته این روایت رو نشان من داد، اینم آوردم در درس امروز. ببینید یه نکته دیگه هم که نباید غافل بشیم اینه که در روایت ابو بصیر شبهه موضوعیه است، یعنی حکم معلومه، منتها موضوعاً در خارج یه شبهه درست شده که این خانم میگه انا حبلا یا میگه انا اختک من الرضاعه یا اون یکیشو میگه، میگه انا علا غیر عده، اینا شبهه موضوعی میشه دیگه، لذا رفع شبهه هم با شاره نیست، رفع شبهه با خود ما هاست، با خود طرفه. ببینید یادتون باشه یه زمانی میگفتیم در شبهات موضوعیه چون رفع شبهه با خود ماست، اگر کسی مأمور به احتیاط بشه نمیشه ازش در آورد که در شبهات حکمی هم که رفع شبهه وظیفه قانون گذاره، اونجا باید احتیاط کرد. اگر شارع گفت که وقتی گوشت مشکوکه نخور، نمیدونه همسایت نام خدا رو میبره گوشت رو میکشه یا نه، قصاب رو به قبله میکشه یا نه، اگر نمیدونی ذابح مسلمان بوده یا نامسلمان، حق نداری بخوری. شبهات موضوعیه، بسیار خوب. اگر شارع گفت احتیاط کن، خوب دقت کنی، بگیم پس جایی هم که ما حکم خدا رو نمیدانیم، مثل که نمیدانیم مثلا گوشت خرگوش حلال یا حرام، گوشت گاو و گوشت الاغ و اسب حلال یا حرامه، باید احتیاط کنیم. چه ربطی به هم داره؟ شبهات موضوعی اولویت داره برای احتیاط تا شبهات حکمیه. و میدونید دوستان بحث ما شبهه چیه؟ اصل بحثمون شبهه حکمیه است دیگه. ما نمیدونیم شرعاً حق داره کسی نطفه‌شو بذاره در رحم زن اجنبی یا نه، شبهه حکمیه است. حکم خدا نامعلومه، معلوم نیست اینجا احتیاط. چون در شبهات موضوع یک کسی دیگه، چون در روایت ابوبصیر که شبهه موضوعیه امام گفتن احتیاط، شما در شبهات حکمی هم باید بگید احتیاط. عکسش ممکن بود، اما این طرفش غیر ممکنه. روایتی داره عبدالرحمن ابن حجاج، روایت رو میبینید دیگه، روایتی داره عبدالرحمن ابن حجاج از امام کاظم ابو ابراهیم، البته یه نقلم امام صادق، مهم نیست، بالاخره از حجت معصومه. روایت عبدالرحمن سوال میکنه، دقت کنید، میگه اگر کسی جاهل به حکم باشه شدیدتر یا جاهل به موضوع؟ ببخشید عکسش کدام اخفه؟ امام میگن جهل به حکم. آدمی که جاهل به حکمه، دقت کنید، اصلا گاهی وقتا چون جهل به حکم داره حواسش نیست احتیاط کنه. یه آدمی اصلا نمیدونه با زن در عده نمیشه ازدواج کرد، یقین داره اشکال نداره، فکر میکنه اگر یه خانمی شوهرش طلاقش داد بلا فاصله، بعضی توهمو میکنن و میگه آقا اگر رفت آزمایش و آزمایش گفت که رحمش پاکه، شبهه خلط انساب نباشه، اشکال نداره. همچه توهمی کرده، فکر نمیکرد اصلا زن در حال عده ازدواج کردنش حرامه. این آدم بخواد احتیاط کنه چجور احتیاط کنه؟ اصلا نمیدونه مسئله رو. ولی اگر کسی میداند زن در حال عده ازدواج با او باطله، میداند، فقط نمیدونه این خانم در حال عده هست یا نه، اینجا مجال برای احتیاط هست. رضا امام گفتن در شبهات حکمیه، البته اینم بگم تو پرانتز، شبهات حکمیه‌ای که طرف غافل باشه ها، لذا یه فتدبری من زدم تو پاورقی هم توضیح دادم، بعدا نگاه کنید. اگر کسی شبهه موضوعیه داشته باشه، حکم و بلد باشه، میشه بهش گفت چرا احتیاط نکردی. ولی اگر کسی حکم و بلد نیست، میشه گفت چرا احتیاط نکردی؟ خب حکم بلد نیست دیگه. من یه زمانی گفته بودم که ما در خود فیضی هم جاهل قاصر داریم، یعنی یه وقت کسی 60 سال تو حوزه است ولی جاهل قاصره. نمیخواد، من یادم قدیم که از استاد میگفتیم جاهل قاصر مثل کی؟ میگو مثل مثلا یه بنده خدای در جنگل های آمازون زندگی میکنه، ما رو میبرد تو برزیل و نمیدونم آفریقا و جنگل های آمازون زندگی. خب بله اون جاهل قاصره، اما لازم نیست بریم تو جنگل های آمازون، حتی در خود قوم گاهی در فیضیه طرف یه چیزی یقین داره. کسانی که یقین به خلاف دارن جهل مرکب دارن. مثلا یه مسئله تو رساله مجتهدش دیده، مجتهد گفته فلان چیز خمس دارد، ایشون اشتباها خونده خمس ندارد، پیش میاد دیگه، و دیگه همونه گرفته دارد هم عمل میکنه، هر سال هم میگه مثلا بخشش خمس ندارد، مجتهد من میگه ندارد، قطعا داره، قطعا داره.
برای مردم هم هر روز داره مسئله میگه، ولی خب این اینجور دیده دیگه قاطع هم هست، این قاصره یا مقصره؟ انسان دست خودش که نیست بگه ای چشم درست ببین، خب بعضی وقتا اشتباه میبینه چشم، ای گوش درست بشنو، بعضی وقتا اشتباه میشنود. رضا گفته بودم جاهل قاصر در فیضی هم پیدا میشه، در قوم هم پیدا میشه. خب ببینید بعضی وقتا جاهل دیگه، وقتی طرف جاهل شروع احتیاط بخواد بکنه. البته تکرار میکنم این مال جاهل شاک نیست، مال جاهل مرکب، جاهل غافل بهش میگن، اما جاهل ملتفت که بهش میگن شاک، جاهل ملتفت، گاهی هم بهش میگن جاهل بسیط، جهل بسیط، اون نه، اون میتونه احتیاط کنه. امام هم در جاهل غافل میخوان بگن، نه در جاهل شاک. ولی علای حال خودش یه مطلبیست که ما باور کنیم که جهل شبهات موضوعی حسابش از شبهات حکمیه بفرمایید جداست. پس دوستان ببینید، ما یک مناقشه دیروز داشتیم به معتبره ابوبصیر، یک مناقشه امروز داشتیم، اگر نگم دو تا مناقشه امروز، چون این بود که این روایت در باب نکاح به درد باب غیر نکاح نمیخوره. اضافه کنید اصلا یه تشدید سوم شماره بزنید، در باب شبهات موضوعی است به درد شبهات حکمیه نمیخوره. خب دوستان، تقریبا میشه گفت خیلی طول کشید این بحث، ولی به خاطر ثمراتی که داره به نظر من می‌ارزید که ببینیم واقعا این اصل احتیاط در نکاح چقدر موقعیت داره. نمیدونم دوستان بزرگان دیگه چقدر بحث کردن، خود من ندیده بودم تا الان یه تحقیق جامعی راجع به این مسئله شده باشه. حالا اگرم شده بوده ما پیدا نکردیم. به نظرم دیگه این بحث همین جا جمعش کنیم دوستان و نتیجه میگیریم که البته هنوز یه دو سه تا روایت معید داریم، اونا رو زودی جمعش میکنیم، غافل نیستم من. تا اینجا میتونیم با خیال راحت، اگر مثلا یک ماه پیش واقعا با شک و تردید میگفتیم، یا اگر میگفتیم در واقع مقلدانه بود نه مجتهدانه، به نظرم الان بتونیم با خیال راحت بگیم که هیچ دلیلی ما بر این اصل مطلق یعنی اصل احتیاط در نکاح و ما یتعلق به نکاح، یا بگید در فروج و ما یتعلق به فروج، ما نداریم. چون یا قرآن بود یا اجماع بود یا اعتبارات عقلی بود یا نصوص روایی بود. از قرآن و عقل که همون روزای اول فاصله گرفتیم، یادتون باشه گفتیم اینجا هیچی نداریم. اجماع هم باز حدود یک جلسه بحث کردیم، گفتیم اشکال صغروی و کبروی داره. صغرویش که مسلمه چون خیلی ها مخالفت کردن، کبرویش هم رو برخی مبانی که میگن اگر اجماع مدرکی باشه اعتبار نداره. ما خودمونم اشکال کبرویش رو قبول داریم، میگیم چون اطمینان بخش نیست و اجماعی معتبره که اطمینان بیاره، به همین خاطر اشکال کبروی هم داریم بر این قضیه. آقای حسینی بود اشکال میکرده امروز، گفتم شب زنگ بزنه، همینه اشکال کبرویمون، همینه که یادم اومد این اطمینان بخش نیست. بعد مراجعه کنید داریم مطلب رو دیگه، شبم به زحمت نیفت. و اما عمد روایات بود، گوش میکنید، در روایات هم همین چهار روایتی که داشتیم که اینا دارای اسناد کامل بودن و خب وقت ما رو گرفت ولی میارد. اینجا دوستان دیگه یه چند تا نکته خرد و ریزه باید جمع کنیم و یواش یواش از این مسئله فاصله بگیریم. یه نکته این است که دیدم برخی از دوستانم این اشکالو کردن. ببینید یه مبنای ما داریم در به اصطلاح منهج اجتهاد بارها اشاره کردیم که علمای ما دو منهج دارن در اجتهاد. یک منهج، منهج صبر و تقسیم منطقیه، صغرایی و کبرایی، مدرسه‌ای، ریاضی، بله. یه منهج، منهج تجمیع زنونه. در منهج مدرسه‌ای اگر یک مسئله‌ای 5 تا 6 تا دلیلم داشته باشه، میاد مورد مورد چکار میکنه؟ بررسی میکنه، میگه این سند نداره، اون دلالت نداره، اون چی نداره، همه رو میذاره کنار. یه دفعه میبینید میره سراغ اصل عملی، مثل مرحوم آقای خویی گاهی وقتا این روش در فقهش جلوه میکنه. لذا چیزی به نام انصاف و منصاف و اینا ایشون استفاده نمیکنه، به همین خاطر. یه روش داریم تجمیع زنون، اینا یه موقع بحثای روش شناسی اجتهاد باشه، این بحثا بحثای خوبی میتونه باشه اونجا، که یک فقیه ممکنه مجموع ادله‌ای که میاره جدا جدا هر کدام مناقشه داره، اما از این مجموعه به یک گمان میرسه، یا به گمان قوی میرسه، یا به اطمینان میرسه. بستگی داره که کدام رو بخواد در اجتهاد، گمان کافیه، گمان قوی یا اطمینان. دیدید دوستان گاهی وقتا ما خودمون وقتی میخوایم یه چیزی رو رد کنیم، 1 2 3 بارها شده گفتیم ولو ممکنه اینا مورد مورد اشکال داشته باشه، ولی مجموعش، بگید آقا مجموعش یک چیز خوبی به دست میاد، مجموعش در حد یک اشکال خوب هست. دیدید اینجوری؟ یا مثلا بعضی وقتا میگیم 3 تا روایت داریم که روی هم رفته به اندازه یک روایت کافیه. این روش حاکی از همون تجمیع زنونه. این کارو کسی میکنه که اون منهج رو قبول داره، که خب منهج مورد قبول ما همین منهج دومه، تجمیع زنون. حالا یک کسی از این حرف ما که قبلا هم گفتیم استفاده کنه، بگه آقا شما اینجا مورد مورد که بررسی کنی همینه، همین میشه نتیجه. روایت اول که فلانه، روایت دوم که مال شبه موضوعی است، روایت سوم که نمیدونم، ولی خداییش ما باشیم و قیامت و انصاف و حساب و کتاب، مطمئنیم که در این مجموعه یه چیزی از شارع صادر شده راجع به احتیاط در نکاح، در باب نکاح. اینا اگر روی هم رفتم جدام جدام به درد اثبات وجوب احتیاط نخوره، روی هم رفته میخوره، روی هم رفته میخوره. این میدونیم مثل همون مثالی که میزدیم، ما 3 نفر میان که از یه خبری برای من خبر میان، 3 نفر جدا میان، جدا جدا، من میگم تو که میشناسم دروغگو هستی، تو رو هم که نمیشناسم، تو یکی را هم مثلا کسی رو سهوی، آدم خوبی هستی، دروغگو هم نیستی، ولی تو هم زیاد اشتباه میکنی، هیچی، پس اون حادثه ثابت نیست. بله جدا جدا بررسی کنیم، این که دروغگوه، اونم که نمیشناسمش، اونم که کثیرالخطاست، ولی روی هم رفته، اینا حکم یه آدم درست حسابی، بگید آقا دارن. انسان واقعا گمان پیدا میکنه همچون خبری درسته، یا زن پیدا می، زن قوی، یا اطمینان. حالا یک کسی اینجوری بگه در اینجا، یعنی به ما اشکال بگیره، بگه شما چرا از اون منهج دست برداشتی، منهج تجمیع زنون، و داری در واقع مدرسه ای برخورد میکنی؟ ببینید دوستان من یه توضیح بدم این نکته رو در اینجا، و اون اینه که ببینید یه دفعه ما مثلا در یک مسئله فرض کنید 4 تا خبر داریم، مثل مسئله خودمون 4 تا خبر داریم. خب این 4 تا خبر همشون از یک جهت، از جهت واحد مشکل دارن، مثلا از نظر سند مشکل دارن، جدا جدا که نگاه کنیم، یا از جهت دلالت مشکل دارن، جهت اشکالشون واحده. اینجا وقتی متعدد شد ممکنه اون جهت اشکال دیگه اشکال نباشه. مثلا 4 تا روایت داریم، هر 4 تا ضعف سند داره. اینجا اونایی که مدرسه ای برخورد میکنن چیکار میکنن؟ همه رو میذارن کنار. اونایی که رو تراکم زنون و تجمع زنون فکر میکنن میگن 4 تا خبر ضعیف کمتر از، مثل همون مثالی که زدم، این آدمو نمیشناسمش، اونم دروغگوه، اونم کثیر الخطاست. ولی 3 نفر وقتی یه مطلب رو بگن، انسان از خبر 3 دیگه اینا رو کمتر نمیدونه. گوش میکنی؟ اینجا تفاوت بین روش مدرسه‌ای با روش تجمیع زنون. ولی اگر جهات اشکال فرق کنه، مثلا یکی ضعف سند داره، یکی ضعف دلالت داره، یکی موردش خاصه، یکی موردش عامه، ما اینجا نمیتونیم دیگه از روش بگید آقا تجمیع زنون استفاده بکنیم. شما این روایت 4 تا رو که دیدید، روایت 4 گانه، یکی از مشکلات اینا این بود که عموماً مثلا بعضی ها شبه موضوعیه بود، مثلا این روایت آخری معتبره ابو بصیر، قبلش عام بود ولی دلالتش بر وجوب مشکل داشت، یعنی دلالتش مشکل داشت به خاطر قرینه‌ای که در خودش بود یا به خاطر تعارض. دوتای اول اصل مولوی بودنش مشکل بود، ارشادی بودنش احتمال میدادیم، بحثی که گذشت. ببینید اصلا جهات اشکال فرق میکنه، وقتی جهات اشکال فرق بکنه چطور میخوایم اینا رو به کمک همدیگه بگیریم و بعد یه زن درست بکنیم و مثلا از این زن یا از این اطمینان یا از اون زن قوی برسیم به یک قرار؟ اصلا نمیرسیم به قرار، چون جهات اشکال فرق میکنه. یک خبر ضعف سند داره، یک خبر ضعف دلالت داره، یک خبر جهت تقیهش مشکل داره. البته دوستان بازم من میگم اگر با همه این وجود کسی به قرار برسد دیگه لیس قرآن وراءه عبادانی، خب رسید دیگه، حال مجتهده، برای خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته. ولی دوستان در جایی که جهات اشکال فرق میکنه عموما انسان به قرار نمیرسه، ولذا بر اون مبنای تجمیع زنون هم نمیتونه فتوا بده. فرق بگذارید اونجایی که جهت اشکال واحد باشه یا جهت اشکال متعدد باشه. این که هیچ که نمیپذیره، نه من، این ظاهرا تصورش با تصدیقش با من یه وقت چیز نشه برد. خب بعدا به من توضیح بده چی میخوان بگن، چون این تصورش اصلا با ردش همراست. مگر کسی یه حرفی بزنه و یه چیز دیگه بخواد پشت این اصطلاح قایم کرده باشه، اون با بلا سند یکی دلالت یکی رو از بین ببره، اون بحث چیز نداره، دلالت اون از بین نمیبره، مگر این که همون مبنا، یعنی مبناش اطمینان باشه و این از همون موارد نادر باشه که گاهی انسان به اطمینان میرسه. و حتی من همینجا بهتون بگم، من اینجا میتونم با خیال راحت بگم که حتما یه چیزی صادر شده و نکاح با غیر نکاح هم فرق داره. یعنی من تا اینجا میام، یه چیز صادر شده، نکاح هم با غیر نکاح فرق میکنه قطعا. باب طهارت نجاست با باب نکاح مگه مثل همه؟ و اینم از خود همین روایات دیم، اما بیشتر از این دیگه نمیتونیم بیان جلو. میخواییم حکم صادر کنیم که ایها الناس یجب علیکم الاحتیاط فی کل شبهه فی امر النکاح، اینو نمیتونیم. بگذرم دوستان. ببینید عرض کردم دیگه اواخر بحثیم، گوش میکنید یواش یواش داریم از این صورت میریم بیرون، دیگه یه سری خوردریز داریم باید اینا رو تحویل شما بدیم و بیریم. ببینید یه نکته دیگه، دیروز ما عرض کردیم حد اکثر چیزی که از این معتبر استفاده میشه چیه؟ استحباب احتیاطه، بله نه وجوب. از مجلسی هم نقل کردیم که ایشون حمله بر استحباب کرده نه وجوب، ولی ممکنه به ذهن شما بیاد از این تشدیداتی که دیروز داشتیم ها که امام ملامت کرده بودن، توبیخ کرده بودن که چرا سوال کردی، حتی ممکنه استحباب احتیاط هم بگید آقا زیر سوال بره. آخر این چه مستحبیه که امام علیه السلام بگید توبیخ کرده باشن و فرموده باشن؟ چرا سوال کردی؟ امام در معتبره عمر ابن حنظله توبیخ کردن، گفتن لمه سألته لیس علیکم تفتیش. در یه روایت دیگه داره اون فضل مولا محمد ابن راشد، اسم باباشو ننوشتن کی بوده، فضل ابن کی، فقط گفتن فضل مولا محمد ابن راشد. حالا مولا محمد ابن راشد روایت ضعیفه، من دیروز نیاوردم به خاطر ضعف سندش، ولی هست تو نوشته هست، فردا میبینید. این روایت هم امام میفرمایند که چرا تفتیش کردی، روایت اینه که من زنی رو گرفتم، در خاطرم اومد که این شوهر داره، جستجو کردم دیدم اتفاقا بله این خانم شوهر داره، اومده همسر منم شده. امام فرمودن لمه فتشته، برای چی تفتیش کردی؟ خب داشتی از یه نعمت خدا استفاده میکردی، حالا بسوز و بساز مثلا، اینا چه یفته از بنده هستا. امام همینو دارن، چرا تفتیش کردی؟ خب اگر واقعا جستجو مستحبه، بله انسانه که مکلف رو که به خاطر یک کار مستحب توبیخ نمی کنن. یعنی دوستان میخوام یک خدشه در درس دیروز وارد کنیم که حتی مستحبم نباشه، یه درجه بریم بالاتر بگیم مستحبم نیست. خب اگر اون کلام امام رو حمله بر مستحب نکنیم چه کار کنیم به نظر شما؟ چون امام گفتن اگر این خانم ادعا کرد شما جستجو کن، شاید واقعا راست بگه. بله فرق نمی کنه، حالا به هر حال گفتن بعد از قبل از عقد جستجو کن دیگه. بیام دوستان بگیم که خب بین این دو روایت فرقه. اون روایت مال مال جاییست که شبهه رو خود زن ایجاد کرده. اول اینو بگیم، شبهه رو خود زن ایجاد کرده که امام گفتن برو جستجو کن. این موارد شبهه رو زن ایجاد نکرده بود، همون روایت امام صادق، همون روایت امام رضا، هم روایت فضل داره که در ذهن من یه چیزی اومد و امام میگن چرا تفتیش کردی. واقعا دوستان به نظر شما نمیتونه بین این دو صورت فرق باشه؟ جایی که شبهه رو خود زن ایجاد کنه با این که خود زن ایجاد نکرده. اصلا حق یک مؤمن اینه که انسان در کارهاش جستجو نکنه، حق یک زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن اینه که کار همدیگر رو دنبال نکنن، جستجو نکنن. خیال کردم خب بس کاری کردی خیال کرد، اما در اونجا که خود زن میگه من خواهر رضاییتم، من شوهر دارم، من حامله هستم، اینجا اگر کسی بره جستجو کنه بگه مستحب. بعد اون قضیه قبل از مواقعه بعد از مواقعش هم خودش یه نکته است که بگیم فرق داره. یه چیز دیگه هم دوستان میخوام امروز عرض کنم خلاف حرف دیروز، اصلا بگیم اینا کی گفته توبیخه؟ آخه ما یه چیز رو مسلم گرفتیم دیروز امروز، حتی من نگرفتم و بخی، این کلام رو شیخ انصاری در کتاب نکاحش داره، البته نه این بحثارشون داشت به یه مناسبتی میگه توبیخ مال اونجاست، اصلا کسی که این توبیخ نیست که. امام گفتن چرا تفتیش کردی؟ این معنیش توبیخه. حتی این با استحباب هم منافات نداره. گاهی وقتا میگیم خب چرا این کاری کردی؟ خب حالا که کردی مثلا احتیاط هم بکن. ببینید این لمفت تشته بگیم اصلا داله بر، بگید آقا توبیخ نیست، منافات هم حتی با استحباب نداره. این هم یه نکته سی خلاف اون کلمه دیروزه. یه دو سه نکته کوچولو مانده فردا مطرح میکنیم، دقت کنید. اگر برسیم گوش کنید برای پیش مطالعه. میخوایم بینیم سراغ صورت سوم. صورت سوم اونجاییست که اسپرم از مرد باشه، تخمک از زن اجنبی باشه. اون رو روش مطالعه کنید.